جاودان شد. حماسه‌ای بی مثل، خروشی بی امان و خاطری شگفت در ذهن تاریخ.
روز بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. امروز هم همکاران ما مستقر شدند در برج میلاد و یکی دیگر از ویژه برنامه‌های جشنواره فیلم فجر رو به شما تقدیم می‌کنند با عنوان برداشت 43.
برداشت 43. ویژه برنامه 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای هنرآفرین، خالق بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه علاقمندان به پرده نقره خیال سینما هنر هفتم. افتخار میزبان لحظه های شماییم و صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از برج میلاد، خانه اهالی رسانه، در جریان برگزاری 43 دوره جشنواره فیلم فجر میشنم. در ابتدای برنامه سری بزنیم به همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای هادی اسدی که در بخش دیگری از برج میلاد مختصر قرار هست که گزارش رو تقدیم به شما بکنن و بعد هم به تفصیل بخش‌های بعدی گزارش رو همراه با ایشون خواهیم شنید. جناب آقای اسدی بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما. قطعاً امروز که روز تعطیل هست و در آخرین روزهای جشنواره هستیم، شروع حال خاصی در محل تجمع اهالی رسانه برقراره. عرض درود، عصر بخیر، بفرمایید آقای اسدی.
خیلی ممنونم. به نام تنها کارگردان جهان من هم سلام میکنم به شما، خانم خواجه نصیر، امین خرمی شاداب و خندان که الان دارم میبینمش، و کارشناس محترم برنامه، مهمان عزیزی که هستند. و همونطور که اشاره کردید، بله، جمعه نسبتاً متفاوت‌تر ما جشنواره رو داریم نفس میکشیم، تجربه میکنیم، چرا که تعداد زیادی از اهالی هنر و اصحاب رسانه اینجا حضور دارن تا همه با هم یک روایت شفافتری را از 43 جشنواره فیلم فجر داشته باشیم. و همین الان هم که باهاتون صحبت میکنم، نوبت پخش فیلمی هست با نام پیشمرگ که تقدیم دوستان خواهد شد و بعد از فیلم هم که نشست خبری برگزار میشه. خلاصه این هیجان و تکاپو ادامه داره و ما هم در خدمتتون هستیم و روایتگر این قصه خواهیم بود. فعلا با اجازهتون
خیلی متشکرم جناب اسدی بزرگوار. لطفاً در کنار بمانید تا ساعت 17 قرار هست که آخرین رخدادهای این دوره از جشنواره را به اطلاع شما برسونیم. طبق روال همیشه جناب آقای خرمی بزرگوار هم در کنار بنده هستن. عرض ادب و احترام، خیر مقدم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و احترام دارم محضر شما سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار، دوستانی که ما رو بر بلندای امواج شبکه رادیو فرهنگ با نشان روشن سینما برداشت 43 میشنوند، عزیزانی که ما رو از ایران صدا میبینند و تمامی هنرمندان و همکارانم اهالی رسانه در برج میلاد، خانه اهالی رسانه در 43مین گام جشنواره فیلم فجر، به همه عرض درود و ادب و یک خدا قوت ویژه دارم در خدمتتونم خانم خواجه.
باش شما بزرگوارین. خدمت شما عرض کنم که ما مهمان عزیز رو امروز در برنامه‌مون داریم، جناب آقای مهدی مددکار، تهیه کننده فیلم شمال از جنوب غربی هستن که خب در چند روز گذشته به نمایش درآمد، فیلمی که حرف‌های جدید در قالب جدیدی برای گفتن داره و قبل از برنامه که در خدمت جناب آقای مددکار بودیم، خودشون از در واقع سختی و مشقت‌هایی که در مسیر تولید این اثر متحمل شدن برای ما گفتن، اما اینقدر عاشقانه گفتن و با باور و یقین گفتن که ما آرزو میکنیم که درخشش خوبی رو برای این فیلم در آینده متصور باشیم. اما آقای خرمی بزرگوار، گونه متفاوتی بود فیلم شما از جنوب غربی، بله، که قطعاً آقای مددکار بیشتر رو بهش صحبت میکنن، حالا هم از لحاظ فضا هم از لحاظ فیلمنامه و همین که از منظر دیگری در واقع به روایتی متفاوت از گونه های فیلم دفاع مقدس پرداخت که بیشتر با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. جناب مددکار سلام، ارادت خوش آمدید.
سلام عرض ادب، خسته نباشید، میگم خدمت شما در جشنواره فیلم فجر هستیم. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. منم عرض ادب و احترام دارم. دقیقاً 3 روز پیش یادداشتی روی شمال از جنوب غربی نوشتم و با بهتر بگم با همین تیتر یادداشت صحبت ما با جناب مددکار آغاز میکنم، در کنار خدا قوت به شما، البته که تمامی تیم همکارتون جناب زرگرنژاد که ایشون هم به شکل مستقیم بهش گفتم که هنوز با شماره 10 تیم خیلی فاصله داشت ولی فیلم دوست داشتنی بود. اما اگر قرار است سینما رو در قامت تصویر و ساختار و شکل و شمایل حمایت ببینیم، بی هیچ تردیدی شمال از جنوب غربی نمایندگی میکنه این مهم رو. من دقیقاً سرکار خانم خواجه نصیر، شما به فرمایشات جناب مددکار دقیقاً قبل از آغاز این گفتگو اشاره کردید. خب من تنوع لوکیشن ها، صحنه های فیلم برداری رو دریافتم، اما 245 لوکیشن واقعاً سرسام‌آور، فقط کار هماهنگیش، اصلا من بقیه کارا رو دیگه میذارم کنار، واقعاً سرسام‌آور. یک خدا قوت، پاسخ‌دهی به گونه سینمای اکشن میان چشم اسفندیار ها و حلقه های مفقود جریان سینمای ما، گره زدن زلفش به حوزه دفاع مقدس، روایتی از منافقان، قصه‌ای که کمتر حتی در این 46 سال انقلاب، بیش از 4 دهه از آغاز جنگ تحمیلی که گذشته، کمتر هم گفته شده هم شنیده شده. و من از زبان خیلی شنیدم که مگه تو شمال هم جنگ بود، که خب این فیلم نشون داد که جنگ بود. با همین روایت آغاز کنیم. در خدمتتون.
خدمت شما هستم که فیلم شمال از جنوب غربی میخواد یکی از اتفاقات مهمی که در کشور افتاد در اون سال، سالهای بسیار سختی برای کشور بود.
بله.
در جنوب کشور جنگ بود، در غرب کشور جنگ بود، در نقاط این کشور عزیز همیشه حوادث اتفاقاتی میافتاد که کشور در حال لرزش بود و در شمال کشور جای سرسبز، همه فکر میکردن که منطقه شمال مهمان نواز جنگ زده های کشوره، اما در شمال کشور هم جنگی اتفاق افتاد، از آستارا شروع میشد تا سمت گرگان. این پهنه سرسبز جنگل های هیرکانی رو به خون و آتش کشیدن و این قیام مردمی کشور بود که به عشق وطن، به عشق این کشور ایران که اینقدر نسل گذشته کشور رو دوست داشت، همینجوری که الان مردم عاشق این کشورن، حفاظت کردن از وجب و وجب این خاک، این کشور. من خودم بچه انقلاب اسلامی هستم، من خودم پدر من در این مسیر خونشو داد. اتفاقاتی که تو این مسیر افتاد، منافقین لحظه به لحظه در تمام کوچه پس کوچه های منطقه شمال بودن، در مسجد، مسجد جایی هستش که عبادته، وقتی یک نفر میره اونجا عبادت کنه، چرا به عبادت خانه خدا هم رحم نمی کنید؟ یعنی اونجا نارنجک میذارن، بم میذارن، بله، در امامزاده ها در... و در اتفاقاتی که در شمال کشور افتاد، یعنی حتی اومدن با ارتزاق مردم ارتزاق مردم، یعنی رفتن سمت سیلوی گندم، رفتن نیروگاه شهید سلیمی نکا، رفتن پل ورس، پل ارتباطی مردم با کشور و پایتخت، رفتن اونجا رو انفجار کنن، منفجرش کنن اونجا رو. و این یکی از شاهکارهای جهان که اونجا ساخته شده و این اتفاقات از هم بودش ما همه دست به دست هم داده که ما بتونیم از این کشوری که هستیم و در سال 60 500 شهید ما برای این وطن هدیه کردیم، یعنی خونشون برای این نظام آبیاری شده تا این نظام به اینجا رسیده، این انقلاب اسلامی که اگر میبینیم به اینجا رسیده. در منطقه شمال هم ما 500 شهید هدیه کردیم با توجه به اینکه مردم و بچه هایی که پشتیبانی میکردن از جبهه های جنوب کشور در این منطقه هم نیرو هم میفرستن به سمت جنوب کشور که میخواستن پل ارتباطی جنوب کشور با شمال کشور راه آهن رو قطع کنن. و خدا را شکر الحمدلله تونستیم که این فیلم رو تو منطقه شما به تصویر بکشیم با این سختی هایی که تو منطقه افتاده بود. حالا این شما این منطقه، ما تو این شیش ماهی که از روز هشتم نهم اردیبهشت ما فیلم برداری شروع کردیم تا بودن پایان مهر ماه، این تو این شیش ماه هر اتفاقی که نمیخواستی تو این 43 سال انقلاب از امروز شما بیفته در این شش ماه افتاد. عجب. از شهادت شهید رئیسی و شهید نصرالله و شهدای مقاومت و انتخاباتی که دو مرحله ای شد بازم. بله. این انتخابات دو مرحله ای ما تو شهرستان برها بحث انفجارات و اسلحه و مهمات بودن، نمیتونستیم این شهر مونشه به حالت بخاطر امنیت کشوری دچار از معضلات بزرگ عمده ای شده بودیم.
درست. به تحقیق همین گونه است. میگم هر زمانی ما راجع به مثلا اوایل انقلاب صحبت میکنیم و رویکرد نگاه تاریخیمون به شمال کشور میره، همه به اون چند روز در حقیقت بهمن 1360 و مواقع آمل و این دست از مواقع اشاره میکنن و این روایت شما، این نگاه شما نگاهی بسیار بسیار جذاب بود که من فکر میکنم آرزوی که سرکار خانم خواجه نصیر داشت برای هم دعوت مخاطبان برای این کار در حوزه اکران عمومی و هم افزوده شدن به جنس متفاوت مخاطبان در حوزه سینمایی که انقلاب ما رو و تاریخ دفاع مقدسان رو رعایت میکنن رو حتما این فیلم با خودش به همراه خواهد داشت. کارنامه آقای زرگرنژاد هم البته که میتونه بسیار بسیار مؤید ارز من باشه. مصطفی زمانی عزیز، امیر آقای، همه اینها به حال مخاطبان خودشون رو دارن. اما نمیدونم بحث درستی است یا نه، من میخوام یک پرشی بکنم. جا مددکار، پیش از برنامه هم با مجری طرح شما گفتگو میکردم، اتفاقی که از میتونم بگم روز دوم جشنواره سر و صداهاش در قالب فضای رسانه پیچید، یعنی اهل رسانه دنبال رویدادی بودن که بعد از چند سال غفلت مسئله شمارش آرای مردمی مد نظرم هست، بار دیگر به جشنواره برگشت. آقای شاهسواری گفتن نگاه ما بعد از این چند سال غفلت نگاه آزمون و خطایی، سیستم ها سیستم های هوشمندیه، ممکنه که خروجی دقیقی نباشه، فقط بلیط هایی که فروخته میشه در حقیقت میتونن در حوزه رقابت باشن. اما توی همین 3-4 روز چنان شاهد تغییر این لیست آرای مردم بودیم که کمی حداقل من فقط به عنوان یک رسانه این حس های کنجکاویم مدام این ور اونور میگذشت که بالاخره یک جوابی رو بتونیم پیدا بکنیم. خب فیلم شما از این مسئله البته بی بهره نبود، اگر ممکنه دوست دارید کمی راجع به این صحبت بکنید.
خدمت شما عرض کنم که این جهان به حال زندگی میکنیم با رأی کلا مشکل دارن، ما هنوز به رأی های خوب نرسیدیم. ما هر موقع یه رأی ریزی هستش دوچار یه مشکلاتی هست.
بله.
حالا بحث ما الان رأی میگیم تو بحث آرای مردمی، وقتی آرای مردمی بحث رأی دادن میشه، منی که میخوام رأی بدم بلیط خریدم بدم از سمت موبایل و از طریق موبایل استفاده بکنم و چند بار برم، حالا آنتن نمیده، نت نمیده، اینجوریه اونجوریه، بعد حتی اون بیننده تماشاچی که میره میگه ما به خاطر چی من خاطر نت استفاده کنم، من وقتم حوصله ندارم، ولی همون لحظه که از سینما میاد بیرون اون بارکت و اون کتی که داشته باشه.
بله.
و نماینده ارشاد دم هر سینمای بیستاده همونجا بذارن همونجا رأی بدن. اما این درختی که چند سال در ازم بزرگش ما رفت به سمت خشکی و دوباره اومدیم داره شاخ برگ بهش میدیم و میخوایم رشدش بدیم، باید یه مسیری بریم که تو بحث این که ما بخوایم رأی مردمی، رأی بسیار بخود خوبیه، مردم میخوان با این رأی سیاستگذاری و ریلگذاری سینما رو برای سال آینده تغییر بدن. اگر ما این راه رو اشتباه بریم دوباره سینمای ما میره به سمت سینمای کمدی و از همون لودیگی و بله، یه اتفاقاتی رقم بله. میخوره. این رنگ برای من و اهالی سینما بسیار مهمه که ما بدونیم که آقا ذائقه مردم امروز در سینما چیه
و شما در کجا ایستادید.
در کجا ایستادید؟ من اینکه فردا میخوام دست بچه‌مو بگیرم برم تو سینما، بدونم به کدوم سینما میخوام برم، چه فیلمی میخوام ببینم. اون پخش کننده باید بدونه که آقا وقتی من فیلم میبرم نگه بازیگرت کدومه، این کدومه، اون کدومه.
بله.
ویترین پخش کننده میاد ویترین رو نگاه میکنه، میگه بر اساس اون، میگه کمدیه، میخندن مردم، الان دنبال خندن. یا ما نسل گذشته هستیم، نسل قدیم ما خب با فیلم های اومدن که توش دانش بود، توش تربیت بود، توش
بله دعوت به اندیشیدن بود، تعقل بود.
ما الان خب سوال میگیم فیلم مثلا هم سریال تلویزیونی هم مثال بزن، توی سریال تلویزیون گل پامچال شما از اون موقع میدیدید
بله، بله.
فلان دیالوگ مانونه اندیشه خانواده، تو سینما هم که میری تو سینما میگه فیلم های قدیم ما رو نگاه کنید، هر کدوم حرف برای گفتن داشتن. خانواده میرفت تو سینما، بچه تو سینما تربیت میشد. الان بچه خود تو سینما نمیدونه چی یاد بگیره، میره تو چیزهای شوخی های یاد میگیره، بابای میگه کجا یاد گرفتی اینا، و این ضربه میزنه. و این ریت گذاری اگر مسیر خوبی بره سینما رونق پیدا میکنه، سینما رشد میکنه. و الان ارزم حضور شما که ما در جایی ایستادیم که این جشنواره فیلم فجره، شکوفایی جشنواره فیلم فجر باعث این میشه که ما در سال آینده سینماهامون رونق پیدا کنه. و من تهیه کننده که امسال این فیلمو ساختم میخوام چیکار کنم؟ فیلم سینمایی شمال جنوب غربی میگه آقا بازگشت سرمایه داشته باش، مردم برن تو سینما بله. فیلمو بله. ببینن، مردم برن با سینما ارتباط برقرار کنن. من امروز خوشحالم که دیشب در مثلا پریشب در سینمای بالاشهر تهران دو سانس فوق‌العاده 12 شب میدم، یک فیلم انقلابی درو. یک فیلم نظام مقدس جمهوری اسلامی ساعت 12 شب در یک سینمای بالاشهر دو تا اکران عمومی میده، دو تا اکران فوق‌العاده داره میره، و ساعت 2:45 تو سینما اومد بیرون میگه دمتون گرم، خسته نباشی، خدا قوت. و این خانومی که من میبینمش میگم برای چندمین بار اومدی؟ میگم برای دومین بار اومدم تو سینما این فیلم میبینم. این برای ما، برای کسایی که اومدیم در فیلم دفاع مقدس، فیلمای انقلابی فیلم میسازیم، این برای من خستگی ما و گروه ما همه بقولی در میره.
بله.
این نکته ای که ما میتونیم یه قدم به سینما بریم جلو.
این اشاره کردی این مقوله ریل گذاری با اتکا به آرای مردمی که قطعا اصلی ترین ولی نعمتان همه عرصه هنر از جمله سینمای ما هستن، تردیدی درش وجود نداره. من این رو الان دارم بار دیگه رو آنتن زنده عرض می‌کنم. دو روزی هست که ما دنبال جناب آقای شکرالله مسئول بخش فروش بلیط و آرای مردمی بله. در حقیقت هستیم. حالا دغدغه‌های ایشون تو این روزها خیلی زیاده، ولی امیدوارم تا دو روز آینده که این برنامه ادامه داره ما بتونیم ایشون رو بیاریم در حقیقت. و این دست چون این نکته فقط دغدغه یا پرسش شما نیست من. یکی دو تا از دوستان دیگه هم که همینجا پشت همین میکروفون روی صندلی که شما نشسته بودین پیش از این مسئله رو مطرح کردن. اما حد اکثر ما در بهترین حالت 2 زمان داریم. جواب مدد کن یک بار دیگه برگردیم به تعهدی که سینما داره، از زبان شما بشنویم. ما نسلی امروز باهاشون با نسل نوجوان و جوانی طرفیم که مثل نسل من متولد میانه دهه 50 اینکه هر چی بهش بگن به پذیری اصلا امکان نداره که این کنه باشه. برای کوچکترین چیزا پرسش میکنن. زبان سینما، جهان سینمای متحد امروز ما برای روایت تاریخی که اونها ندیدن، نشنیدن، نبودند که ببینند و بشنوند، با چه زبانی باید با اینها صحبت کنه که بشینن پای صحبت شما و 2 فیلم شما رو ببینن؟
خدمت شما عرض کنم که نسل امروز وقتی از من سوال میکنه، وقتی من جوابش ندم سریع رجوع میکنه تو دستش موبایلش رو.
بله؟
رجوع
بله؟
میکنه به موبایلش و به یک هدفی، شاید دشمنای ارزم بزرگ شما که مردمی، دشمنان انقلاب اسلامی، دشمن جمهوری اسلامی، همه دنبال اینن که جوانایی که ما امروز داریم جوانایی هستن که در سطح جهان یکن، نداریم چنین جوانی. چون خون جوان ایرانی چنان هستش که به وطنش علاقمند، وطنش دوست داره، کشورش دوست داره. ما این همه مشکلات اقتصادی داریم ولی مردم میبینیم روز 22 بهمن همه صفحه اول هستن. میگه ما به عشق کشور هستیم اما مخالف گرانی هستیم، مخالف بله، اقتصاد هستیم، بله. مخالف داره با ملاحظه با اونورم میکنیم. ولی امروز ما باید توی عرصه سینما چیزهایی رو به تصویر بکشیم که شعار نباشه، حرفای الکی نزنیم، حرفای منطقی بزنیم. درست. با منطق حرف بزنید، اون جوانی که میره تو سینما متوجه میشه. واقعیت رو به جوانا بگیم، به خانواده ها بگیم، بده با سینما ارتباط برقرار کنن و تو این مسیر راهشون رو پیدا کنن.
درود. واقعا وقتی که زبان صادق، نگاه عمیق، روایت بسیط باشه که هر سگانه رو در شکل و شمایل فیلم شما از جنوب غربی و روایت جناب آقای مددکار شهیدی میتوانی به توفیق این اثر بیش از پیش امیدوار باشیم. یک جهان از شما سپاسگزارم خانم خواجه نسیم. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب آقای مددکار، توضیحات کامل و ارائه فرمودن. امیدواریم که همونطور که خودشون هم اشاره کردن، وقتی که از منظری متفاوت و با بیانی دلنشین با نسل جوان ارتباط برقرار میکنید، در واقع میتونیم راهکار مناسبی برای تبیین ارزش‌های ملی میهنیمون داشته باشیم و همه این تلاش‌ها رو اجازه میخوام که از جانب شما و همه کسانی که دغدغه‌مند این حوزه هستن تقدیم کنیم به آنانی که رفتن تا ما امروز در امنیت و آرامش بمانیم، شهدای دفاع مقدس. درود بر شما.
مرسی.
سپاسگزارم. باشید.
خسته نباشید. خدا قوت.
یا علی. باشید. خدا نگهدار.
دیر به جنبیم آفند بزنن زمین دیرش
کنه. غلط میکنه کسی ارتش رو بخواد تخریب بکنه. باید با توجه به اوضاع تصمیم گرفت. تصمیم منم الان اینه که کلیه قوای نظامی کشور کنار هم قرار بگیرن.
علکی نرو تو بازی سرپایی. اون
ثروت من جهانی شد.
تازه
بنده حاج ولی الله هستم، ایشون هم برادرم حاج عباد الله.
ابی منو صدا کن.
ابی نباید بشه حاج ابراهیم.
داش این سوریه من شیر دادم، الان شده داشیه پسر من.
الله اکبر. بگو سالاد و دورچینام بذارم ما حسابی گرسنه.
برادر لیلا و ژیلا کشف حجاب کردن، مفهومه؟
الله اکبر.
بیا لاهی
دنبالمونم. امامزاده سو نمیخوای سلام بدی؟
میشه تو جای دوتامون سلام کنی؟ دیوانه ای.
پول خونه داشت من تو حساب همه شماست. نه،
اگه ما تو این قضایا ورود بکنیم میگن تو کار ما دخالت کردی.
تو خودت بردیش تو دمیای سوپا، حالا اونجا داری دنبال قاتلش میگردی.
آیرکس، اینجا جای ظالم و مظلوم عوض شده.
یکی از مربیان سطح پایین تر لیگ برتر نه چند پیش به من تماس گرفت، آقا ما تو هر بازی داریم 20 تا کورنر میدن بازی کنم. گفتم یعنی چی؟ مگه میشه؟
خیلی متشکرم از همراهی شما. شنوندگان محترم، برداشت 43 رو به صورت زنده و مستقیم از برج میلاد تقدیم لحظه های شما میکنیم. اما خدمت شما عرض کنم که هر چقدر به روزهای پایانی جشنواره نزدیک میشیم، شور و شوق بیشتری در بین اهالی رسانه، حداقل در محل تجمع اهالی رسانه و منتقدان سینما برقرار است که به هر حال نتایج آراء نقد و بررسی از دیدگاه کسانی که اهل فن هستن رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. ما هم سعی میکنیم که بیشتر با شما و در کنار شما باشیم. اما همکار خوبم هادی اسدی بخش گزارشی رو آماده کردن که از شما دعوت میکنم لحظات شنونده این بخش گزارشی باشید.
خیلی ممنونم که کنارمون هستید. 43 جشنواره فیلم فجر برج میلاد و گپ و گفت ما با اهالی هنر ادامه داره. الانم کنار یک جوانی هستیم که سه اثر آوردن برای جشنواره. یکی از آثارشون بومی محلی بوده، آذری، که سنسوز رو در واقع خیلی از دوستان دیدن، حالا الان بیشتر در موردش صحبت کنیم. ایشون در مورد طراحی صحنه و لباس برامون خواهند گفت، چون طراح صحنه و لباس هستن. آقای رسول علیزاده دوست داشتنی، سلام بر شما.
سلام، خدا قوت بر شما و خیلی زحمت میکشی و امیدوارم که هر کی میشنوه و هر جا هست موفق باشه و سربلند.
مطمئنن در آثار بومی و محلی یکی از مهمترین چیزهایی که شاید در اولین نگاه روی پرده نقره سینما به چشم بیاد همین طراحی صحنه و لباسه. نظرتون چیه؟
مثلا کلن به نظرم توی سینما همینه، اگر ما بتونیم اینو درست نقدش کنیم. آره، این موقعی که اصلا سینما پرده باز میشه و ما صحنه رو میبینیم و بعدش بازیگر اضافه میشه، همون بازیگر باز با همون لباس میاد.
بله. و ما در خلاصه این کاری که شما ساختین، خب دیدیم بالاخره تلاش شده بود که خیلی راحت در این خصوص ادای دین بشه و همه دوستان بتونن ارتباط برقرار بکنن. بعد از اینکه فیلم اکران شد، در این خصوص، در خصوص طراحی صحنه و لباس، چه بازخوردهای خودتون گرفتین و آیا راضی بودین یا نه؟
من این که الان فرمودین، من توی دو سه روز که الان گذشته خیلی بازخورد خوبی دیدم از تک تک اهالی سینما و بزرگان، و خدا رو شکر که به نظرم همجوره میدمه که همجور پیش میره و یکی از گیرنده ها بشه.
چه چیزی فکر میکنین که تونسته این رضایت رو به ارمغان بیاره؟ شما در طراحی صحنه و لباس چه معیارها و ملاکهایی رو مد نظر داشتید که تونست، حالا از قول خودتون، رضایت دوستان رو جلب بکنه، اهالی هنر و سینما و صاحبان این عرصه رو؟
ببین، همچین چیزی که قومیتی و بومی هست، قصهش اینه که ما هر چقدر رئال‌تر کار کنیم و بافت و تکچر خود جنس باشه و ما از این فضا نزنه بیرون،
واقعی‌تر
واقعی‌تر بشه، خیلی خیلی کمک میکنه و بیننده ارتباط خوبی برقرار میکنه. و این خوبی کاری که من الان چندین سالی که توی این فضاها دارم فعالیت میکنم و چند تا فیلمای روستایی هم که کار کردم، و خدا رو شکر چون خودم بچه همچین منطقه هایی هستم.
بچه کجایی؟
من خودم بچه اردبیلم و خودم بچه روستا هستم و این فضاها رو خدا رو شکر به نوع اصلا خوب میشناسم. و حتی مثلا میگم آشغالی که رو زمین میریزه چجوری بریزه، تا از اون گرفته و کل لوکیشن ما اردبیل بود و تعداد زیادی داشتیم این ورانور، ولی خدا رو شکر به نوع اصلا خروجی خوبی هم گرفت.
بسیار عالی. بعد از سنسوز شما دو اثر دیگه هم دارید. الان توضیحاتی که دادید مربوط به کار بومی محلی بود، اون یکی کارها فضاهاشون فرق میکنه، در موردشون به اختصار توضیح میدین؟ اسمشون هم بگید.
فیلم دومی که امروز ما شاهد دیدن شدیم، فیلم رها بود با بازی شهاب حسینی و غزل شاکری. خدا رو شکر اونم خیلی بازخورد خوبی امروز پیدا کرده و تا الان خدا رو شکر دو تا فیلم که الان گفته میشه که خوبن، همین دو تایی که اثری که منم توش بودم با افتخار. و امیدوارم که بعد این قصه یه ملودرام اجتماعی بود و خدا رو شکر و توی فضاهایی که ما فعالیت کردیم خیلی خروجی خوبی هم گرفت و تا الان هم که هر کیو میبینیم انرژی خوبی هم به ما میده که چقدر حس خوبی پیدا کردم با فیلم.
عزیز این زنده باشین. آیه رسول علیزاده دوست داشتنی، طراح صحنه و لباس، خدا حافظ شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا یارتون.
زنده باد. لحظاتون بخیر. کنار ما بمانید. اینجا برداشت 43 رادیو فرهنگ.
همچنان همراه شما هستیم و برداشت 43 رو تقدیم شما میکنیم. جناب آقای خرمی بزرگوار، به نظر میرسه که هیچ در واقع حرکت سازندهی دور از نقد شکل نمیگیره.
بله، بیچاره.
و قطعا نقد لازمه هر حرکتی در زندگی، در امور اجتماعی، امور اقتصادی، امور فرهنگی و هنری. و چقدر خوبه که ما پذیرای نقد باشیم و خوب بشنویم و نقدی که وارد هست در واقع بر مراحل انجام کارمون رو بپذیریم، با جان و دل بپذیریم و اون رو در واقع چراغ راه و ادامه مسیرمون قرار بدیم. حالا در مورد آثار فرهنگی و هنری هم همیشه نقدهایی وجود داره. این نقدها میتونن نقدهای سازندهی باشن، نقدهای مثبت حتی نقدهای منفی، ما همیشه معنای منفی شما رو در نظر قرار میدیم و به هر صورت به نظر من حضور منتقدان در این دوره از رخدادهای هنری فرصتی مغتنمه، به ویژه برای کسانی که دست اندرکار و اهالی ساخت فیلم هستند. در این لحظه جناب آقای رضا پورزاره از منتقدان خوب کشورمون هم در کنار ما هستن. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
منم خدمت جناب پورزاره عرض درود و ادب دارم. بینندگان هم درسته از طریق سامانه ایران صدا دوستان عزیز برنامه برداشت 43 رادیو فرهنگ رو میبینند به شکل تصویری. خب نام جناب آقای پورزاره چه در عرصه تا چه در عرصه سینما و قلم او برای بسیاری از مخاطبانی که این دو هنر رو جدیتر دنبال میکنه، فقط بیننده آثار روی صحنه یا پرده نقره